به نام خدا، من سپهر روح اللهی هستم و پارت سوم از قسمت چهارم، یعنی جلسه چهارم پارت سوم را شروع میکنیم. خب در این جلسه، در این پارت از این جلسه ما در بحث فلسفه قرون وسطا وارد شدیم و گفتیم که این زمان زمانی بود که هم عصر با اون مسلمان ها، چینی ها و حتی ژاپنی ها فرهنگ بسیار در حال رشد و تمدن در حال رشد بود، در حالی که در اروپا افول بسیار شدیدی به وجود آمده بود. و خلاصه صفحه 54 و 55 به این داستان میپرداخت و میپردازه. صفحه 55 یک عکس جالبی هست، نبرد رومیان و اقوام وحشی در قرن 4 و 5 میلادی. اقوام وحشی دست به تجاوز به مرزهای امپراتوری روم غربی زدن و خلاصه جالبه که نوشته که این اقوام خلاصه میان و این ثروتها رو هم با حمله برای خودشون به غارت و یغما میبرن. و خلاصه جالبه که در 476 میلادی روم غربی دیگه اصلا وجود نداشته و پادشاهان اقوام وحشی بر ایتالیا فرمان میراندند. این اتفاقات بود که اونجا افتاده بود. خب به هر حال فلسفه یک افولی را در این قرون وسطا، فلسفه و کلا فرهنگ و تمدن مردم اروپا دچار یک افول میشن و خلاصه اروپا در توحش به سر میبره و سالهای سال در توحش میماند. این به دلیل این اتفاقات بود که گفتیم، سقوط امپراتوری روم، حمله بربرها و اقوام وحشی و غیره و اینها همینطور سعی میکردن که کار خودشون رو بکنن و برن جلو و حمله میکردند و این توحش رو در واقع گسترده میکردند. به هر حال اتفاقی که افتاد اینه که در حاشیه ایرلند کنونی اقوامی که تلاش کرده بودن که به بریتانیا هجوم ببرند و یعنی همون انگلستان هجوم ببرند و اونجا را اشغال کنند، اینا در کنار دریای ایسلند نتونستن حرکت کنند بیشتر و باز ایستادن و ایسلند درگیر این اقوام نشد. و خلاصه این که دانشمندهای زیادی از بریتانیا و اروپا و غیره اینا رفتن اونجا در واقع پناهنده شدن و در واقع این دوره تمدن و این دوره فلسفه غرب در تاریخ ایرلند پیش میاد و این جزیره در حاشیه اروپای غربی در واقع یک پایگاه تمدن میشه. یعنی اون موقع ایرلند در واقع پایتخت فلسفه غرب قرار میگیره و اینها تلاش میکنن که فلسفه رو در واقع و کلن فرهیختگی رو این مقداری حفظش کنن. خب معرفت خداوند به خود، تیتریس در صفحه 56 که از اریگنا نقل قول میکنه که وحی و شرع در کنار، خدمت شما عرض کنم، منابع دیگه قرار میگیره و تحصیل معرفت رو به وجود میاره. یعنی از دیدگاه اریگنا هم عقل و هم وحی اینها تعارض ندارن، هر دو اینها با یکدیگر میتونن برای به حقیقت برسونن. عده زیادش مخالفت کردن چون فکرشون این بود که اگر این حرف درست باشه دیگه ضرورت دین و الهیات و وحی زیر سوال میره و بنابراین اومدن و در مقابل او ایستادن. این شخصیت مهم این دوران هست، یه قصه عشقی هم در صفحه 56 اومده که خان چون داستان و اینها و آسون خدمت شما عرض کنم که من ازش میگذرم و خودتون بخونی در منزل اون داستانه و حالا قصمون هم قصه گویی نیست. میریم سراغ صفحه 57، تیتر خیلی جذاب و مهمه که آیا وجود خدا را میتوان اثبات کرد؟ خب در فلسفه قدیم سه تا دلیل مهم بوده، سه تا رو هنوز هم هست به شکلهای مختلف و حالا اینجا میاد بحث بکنه. یکی برهان غایت شناسی. ببینید در برهان غایت شناسی آقا اگر ما یک گردویی داریم، غایت این گردو اینه که بکاریمش و درخت گردو بشه، غایت بلوط اینه که بکاریمش و درخت بلوط بشه، بنابراین جهان هم غایتی داره و غایت اون خداست. این خلاصه ایست از برهان غایت شناسی. برهان کیهان شناسی نه، میگه صرف اینکه جهان وجود داره پس خدایی هم داره. اشکال این برهان اینه که به تسلسل میرسیم، یعنی دوره هی باید بریم جلو. خب این مثلا فرض بگیریم ستاره وجود داره پس خدا وجود داره، بعد ستاره ها برای چی وجود دارن، همینطور وقتی میگیریم جلو به نتیجه نمیرسیم. این اشکالیه که در برهان کیهان شناسی وجود داره. برهان سوم برهان هستی شناسیه که این بحث اینجاست که خب بزرگترین و کاملترین موجود رو ما در ذهنمون به تصور میاریم و اگر موجودی که در ذهنمون پروراندیم دارای هر گونه ویژگی به جز وجود باشه، دیگر بزرگترین و کاملترین موجود نیست و این باعث میشه که به این نتیجه برسیم که به هر حال بزرگترین و کاملترین موجود به ضروره وجود داره، چون ما در ذهنمون میتونیم کاملترین وجود را به تصور بیاریم. البته باید وجود هم داشته باشه که البته حالا به نوید عقیده نویسنده کتاب پرامگی این برهان کامل نیست و کافی نیست و نمیتونه خدا را اثبات کنه. در پایین صفحه پرامگی اعتقاد داره که فیلسوفان امروز اتفاق نظر دارن که وجود خدا را نمیتوان اثبات کرد. البته این به معنای آن نیست که خدا وجود ندارد، فقط میرساند که وجود او را نمیتوان منطقا اثبات کرد. این دیدگاه فلاسفه غربه. فلاسفه اسلامی این دیدگاه را ندارن و میگن میشه وجود خدا را با مراهین و چیزهای منطقی یا غیره اثبات کرد. خب این در واقع یه جور زنگ تفریح بود بین مبحث فلسفه قرون وسطا و در صفحه 58 بحث رنسانس و قرون وسطا و تثلیث پیش میاد. آموزه تثلیث که در صفحه 58 اون بالا نوشته شده، من از روش میخونم و بعد توضیح مفصل خواهم داد. آموزه تثلیث یعنی آموزه خدا در مقام پدر، پسر، روح القدس و در این حال دارای هویت واحد، رکن اساسی ایمان مسیحی است. چگونگی تثلیث یکی از موضوعهای مورد بحث فلاسفه قرون وسطا بود. اینجا خدا در پشت پسر مصلوب به صورت نگهدارنده صلیب به تصویر کشیده شده است. کبوتر نشانه روح القدس است. کبوتر رو اگر دقت کنید در این نقش هست. خب حالا بحث اینجاست که این تثلیث چیه؟ ببینید این مخ مسیحیت امروز و سالهای پیش هست و بعضی از مسیحی ها اعتقاد دارن که اصلا مسیحیت اصلی این نیست. اسلام هم و قرآن هم همین اعتقاد رو داره. به هر حال که اینطور نیست، این مسیحیت اصلی نیست و در جایی از قرآن اومده ولا تقولوا ثالث و ثلاثه و غیره، نگید خدا سه تاست. ولی به هر حال امروز مسیحیت معتقدن که خدا سه تاست و ما سه گونه خدا داریم که این ستا در این حال یکی هن. و یعنی در واقع یه جورایی میگن که یکیشون خدای پدره، یکیشون خدای پسر، یکیشون که روح القدس، اینا ستا خدا. اما در این حال این ستا خدا یک خدا هستند. خب درک منطقیش اصلا غیر مقابل تصوره، چون یک به اضافه یک به اضافه یک میشه 3، ولی در این استدلال یک به اضافه یک به اضافه یک میشه 1. میگم از دیدگاه علم ریاضیات و منطق و اینجور چیزا قابل فهم نیست. خودشون میگن یدرک ولا یوسف، درک میشه ولی وصل نمیشه. و خلاصه این یکی از مهمترین آموزه‌های دین مسیحیت کنونی است و هر کی وارد مسیحیت بشه باید تثلیث رو بپذیره تا اسمش بشه مسیحی و یا کاتولیک. و کلا مسیحی‌ها این تثلیث یکی از ارکان بسیار مهمه دینشون هست و بهش خیلی اعتقاد دارن. قرآن هم تو که گفتم با این مخالفت میکنه و قبول نمیکنه این استدلالاتو و به یگانگی خدا خیلی پافشاری میکنه در مقابل این کسانی که در مسیحیت این دیدگاه ها دارن و نمیپذیره این دیدگاه رو. به هر حال تثلیث یک مسئله بود که فیلسوفای مسیحی شروع کردن به توجیه کردنش و یه توجیهاتی براش پیدا کنن که به هر حال یه جور درست بشه. ما اینجا قضاوت نمی کنیم مثلا در این باره، چون فلسفه شما خودتون باید فکر کنید و فلسفیدن کار شماست و خودتون باید فکر کنید، من نباید جای شما تصمیم بگیرم که آقا این گزاره درستی یا نه، ما بیان میکنیم فقط. به هر حال این آموزه وجود داشت و این آموزه باعث شد که خلاصه این داستان به وجود بیاد و تثلیث یکی از ارکان اصلی مسیحیت قرار داده بشه. خب عرض به خدمت شما که بعد از اون نوشته که رنسانس قرون وسطا، آیا قرون وسطا اتفاقی توش افتاد؟ بله، در قرون وسطا یک اتفاقی در فکر و تمدن اروپایی اتفاق افتاد. در این اتفاق تو قرن 13 هم افتاد که این دورانی بود که فرهنگ اسلامی و مسیحی اینا با همدیگه مبادلات داشتن. ببینید فلسفه ارسطو از جهان عرب برگشت به اروپا، این نکته بسیار مهمه نباید فراموش کنیم. و خب اونا تونستن با، یعنی جالبه خودشون از بین برده بودن آثار رو، به زبان یونانی نداشتن، به زبان عربی برگشت به زبان اروپایی فلسفه ارسطو. و خدمت شما عرض کنم که البته چیزهایی هم از خدمت شما عرض کنم به قول معروف جهان مسیحیت وارد اسلام شد، حالا مبادله دو طرفه بود. اتفاق بسیار مهمی که افتاد در انگلستان، دو تا دانشگاه خیلی مهمی که هنوز هم دو تا از دانشگاه‌های برتر دنیا هستن و همیشه جز 50 دانشگاه برتر دنیا بودن و هستن و یا دیگه نهایتاً اگه بخوایم بدبینانه نگاه کنیم جز 100 دانشگاه برتر دنیا همیشه بودن و هستن، در لیست هایی که مؤسسات مختلف مثل تایمز اینها طبقه بندی میکنن دانشگاه را، اینها در انگلستان تأسیس شد و خب خیلی مهم بود. و یک اتفاق دیگه بحث شروع حکومت مشروطه بود در انگلستان که قدرت پادشاه رو آورد پایین و به هر حال اونجا این دانشگاه ها به وجود اومد. بسیار این دانشگاه ها به هر حال کمک کردن در این داستان هایی که باید به وجود بیاد و اتفاقاتی که باید به وجود بیاد و تونستن وضعیت رو تغییر بدن و تونستن یک رنسانس به وجود بیارن و از اون حالت بسیار افتضاح قبلش که فلسفه در یک فلسفه غرب در یک وضعیت بسیار بدی داشت زندگی میکرد، از اون حالت فلسفه رو خارج کنن و وارد به بحث‌های جدید بشن. خب این بود که بحث‌های جدیدی در این بحث رنسانس به وجود اومد که اینها باعث شد که خدمت شما عرض کنم که تفاوت‌ها و چیزهای مختلفی که بین جهان اسلام و جهان اروپایی وجود داشت یه مقدار تغییر کنه و خدمت شما عرض کنم که بحث‌های خیلی عمیق الهیاتی و تلاش برای پیوند مسیحیت افلاطونی مآب با فلسفه ارسطو، اینها چیزایی بود که شروع کردن انجام دادن. میشه گفت که از بزرگترین شخصیت‌های این عصر توماس آکویناس هست که این شخص خیلی تلاش کرد و تونست یک پیوند موفقی بین همین مسیحیت افلاطونی مآب با فلسفه ارسطو به وجود بیاره و اتفاقا وسواس داشت که تمایز بین فلسفه و دین رو یا تمایز بین ایمان و عقل رو حفظ کنه، یعنی در واقع برخلاف اون شخصی که در همین ویس قبلی من توضیح دادم که اریکنا که میگفت اینها تمایز ندارند، ایشون داشت تمایز را روش تاکید میکرد و این خیلی براش مهم بود. زیر این عکسی که در صفحه 59 هست نکته مهمی را نوشته. اولا قدیس توماس آکویناس ایشون شد. آکویناس یکی از نخستین فیلسوفانی بود که افکار ارسطو را به مسیحیت راه داد. یعنی در واقع این شخص افکار ارسطو را وارد مسیحیت کرد و باعث شد که مسیحیت وارد بشه درش افکار ارسطو. خب بعد یک بحثی پیش میاد در انتهای صفحه 60، ماهیت و وجود، که این برای منظر من دانشجو لیسانس، اونم به یک رشته که رشتش هم فلسفه نیست، یه مقدار سخت هست و به نظرم میرسه که این دو صفحه 60 و 61 را ما حذف کنیم، چون که بحث ماهیت و وجود بحث خیلی پیچیده‌ایه و من فکر میکنم که برای تازه کاران توضیح دادن بین این دوتا و تفاوت این دوتا یه مقداری باعث میشه که افراد گیج بشن. یعنی من هر توضیح بدم افراد ناراحت تر و گیج تر خواهند شد. من خودم رو هم که اون سن بودم و مطالعه میکردم همینطور این گیجی برای من هم به وجود اومده بود. خودم واقعا گیج شده بودم و بنابراین پیشنهاد میکنم که این دو صفحه فعلا صفحه 60 و 61 رو جزء حذفیات قرار بدیم که باعث گیجتر شدن افراد نشه و افراد بتونن به راحتی متن رو درک کنن و واردش بشن. این دو صفحه میگم چون بحثای خیلی تخصصیه و باعث ملال و زده شدن شما میشه از رشته فلسفه و درس فلسفه و توجه میکنم که رشتتونم فلسفه نیست، من فکر میکنم که ضرورتی نداره وارد بحث ماهیت و وجود بشیم، ولی بدونید که این بحث ها هم در فلسفه غرب هم در فلسفه اسلامی به صورت بسیار 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 عمیق و مفصل و بسیار بسیار بالا انجام شده و متفکرین اسلامی در این باره بحث‌های بسیار بسیار زیادی انجام دادن. همیشه موفق و معید باشید.